ساعت 12 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم، همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روز پنجشنبه 17 مهر 1393 که نخستین ثانیه‌های اون رو در ایران پشت سر گذاشتیم. البته تاریخ رو اشتباه اعلام کردم، در آغاز روز چهارشنبه 23 مهر برابر با 15 اکتبر. در این مجله 45 دقیقه‌ای که حسین قویمی تهیه کننده اونه براتون کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم از تازه ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران، منطقه و جهان و البته پیام‌های تلفنی شما. با خبرها آغاز میکنیم همراه با رضا جمالی و بعد از خبرها براتون میگم که در ادامه این مجله چه خبرهایی قراره بشنویم. اما فعلا رضا جمالی و خبر.
ممنون، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه در وین آغاز شد و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه همچنان ادامه دارد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 به رادیو فردا گفت خانم اشتون و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رهبری مذاکرات روز پنجشنبه را با مدیران سیاسی در جلسه عمومی بر عهده خواهند داشت. در همین حال وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز مسائل حادی درباره برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده، ولی توافق نهایی تا روز سوم آذر دور از دسترس نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در سفارت آمریکا در پاریس تأکید کرد دستیابی به توافق به این معناست که نگرانی‌ها در مورد احتمال ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران کاهش می‌یابد و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه تهران لغو می‌شود. همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه بعد از دیدار با همتای آمریکاییش جان کری در پاریس گفت انتظار دارد گروه 5+1 و ایران تا 3 آذر به مصالحه‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران برسند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، با این حال آقای لاوروف تأکید کرده نمی‌تواند تضمینی بدهد که این اتفاق تاریخی رخ دهد. سرگئی لاوروف پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا و لوران فابیوس همتای فرانسویش اضافه کرد اگر توافق تا این تاریخ مشخص حاصل نشود به گفته وی نباید آن را فاجعه دانست. حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بر مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی روز سه‌شنبه ادامه یافت. ادریس نسان، معاون امور خارجه منطقه کوبانی، در تماس تلفنی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت حملات هواپیماهای ائتلاف به نیروهای داعش در داخل و اطراف کوبانی بسیار شدید بوده است. به گفته وی جنگجویان کرد با استفاده از این حملات تپه استراتژیک مشرف به کوبانی را تصرف کردند و پرچم داعش را که مدتی پیش بر فراز این تپه برافراشته شده بود پایین آوردند. وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی این کشور عناصری را که در داخل با داعش در ارتباط بودند شناسایی کرده و آنها اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی وزیر اطلاعات گفت اقدامات اعضای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق منافع ملی ایران را نیز تهدید می‌کند. به گفته او وزارت اطلاعات از سالها پیش با کشورهایی که امنیت آنها توسط گروه خلافت اسلامی به چالش کشیده شده همکاری اطلاعاتی داشته و برنامه‌های داعش را پیش‌بینی کرده بود. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران می‌گوید بارندگی در تهران نسبت به سال گذشته 33% کاهش یافته. به گزارش خبرگزاری مهر، شاروخ فاتح از کاهش پیاپی بارندگی در 19 استان کشور در 2 سال گذشته خبر داده و این کاهش را زنگ خطر خشکسالی شدید در این مناطق از ایران خوانده است.
ممنونم رضا جمالی، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ آنچه که در مجله نیمه شب رادیو فردا قراره بشنویم. امروز دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران، آمریکا و اروپا در وین پایتخت اتریش آغاز شد. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین، ما رو در جریان آخرین خبرها می‌ذاره. باراک اوباما با فرماندهان نظامی حدود 20 کشور متحد آمریکا دیدار کرد و با آنها درباره استراتژی مقابله با گروه خلافت اسلامی رایزنی کرد. مدافعان کرد در شهر کوبانی سوریه پرچم گروه خلافت اسلامی را از یک تپه استراتژیک در حومه کوبانی پایین کشیدند. ترکیه نیز مواضع پکاکا در جنوب شرقی این کشور را بمباران کرده است. سفیر ایران در لبنان میگوید هدیه ایران به لبنان اسلحه و مهمات است که بدون واسطه کشور ثالث و بی قید و شرط به ارتش لبنان اهدا می شود. کامران متین تحلیلگر مسائل خاورمیانه به رادیو فردا میگوید
ایران نگران هست که این درگیری به نزاع میان سنیان و شیعان لبنان هم بدل بشه.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید طرح امر به معروف و نهی از منکر که مجلس کلیات آن را تصویب کرده با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. پیام‌های تلفنی شما رو هم داریم و در بخش دوم برنامه هم مجله صدای شما رو میشنویم. با همه اینها تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. خب در ابتدای مجله نیمه شب یک بار دیگه میپردازیم به نشست سه جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاتین اشتون در وین پایتخت اتریش بر سر برنامه هسته ایران که امروز آغاز شده و بار دیگه باز هم همراه میشیم با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین که پشت خط ارتباطی برنامه است. هانا سلام، و اگر که ممکنه برای ما بگو که امروز در مجموع چه اتفاقهایی افتاد خیلی کوتاه.
من هم سلام میکنم به تو و به شنوندگان مجله نیمه شب. بله امروز شاهد دیدارهایی بودیم، دیدارهای سه جانبه معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا و معاون کاتین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 در اینجا در وین، دیدارهایی که حدود 3-4 ساعت طول کشید بعد از ظهر امروز، و پس از اون خانم اشتون به دفتر نمایندگی ایران در وین رفت و در اونجا دیداری 1.5 ساعت ابتدا داشت با محمد جواد ظریف، و پس از اون یک ضیافت شام کاری بود که اون هم 1 ساعتی طول کشید و سخنگوی اشتون این دیدار دو جانبه رو مفید ارزیابی کرد. در این حال ما امروز خبری که شنیدیم این بود که این گفتگوها که قرار بود 2 روزه باشه به روز سومی موکول شده، و در روز سوم معاونان سیاسی وزارت خارجه شش کشوری که با ایران گفتگو میکنند به شهر وین میان، به خاطر اینکه دیدارهایی که برای این 2 روز اول برنامه‌ریزی شده بود فقط بین ایران و آمریکا و با حضور کاتین اشتون بود. روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در وین خواهد بود و گفتگوهایی رو با همتای ایرانی خودش خواهد داشت، و صحبت‌ها رو در خبرها هم شنیدید که صحبت‌هایی که امروز مطرح شده مبنی بر این هستش که طرفین از طرف مقابلشون میخوان که اراده سیاسی داشته باشن تا شاید بتونن تا 3 آذر ماه که مهلت توافق ژنو به پایان میرسه به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه اتمی ایران دست پیدا بکنن. اون چیزی که مشخصه اینه که مسیر پیش رو مسیر سختی هست، چالش های مختلفی از جمله 2 چالش اصلی دامنه غنی‌سازی ایران در طول مدت توافق و همچنین نحوه رفع تحریم های بین المللی علیه ایران مسئله هستش که همچنان موضوع بحث هست در اینجا در وین، و باید دید که در روز چهارشنبه دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا چه کمکی به این روند خواهد کرد.
حالا خیلی کوتاه فقط به همین موضوع، از این که چند جلسه دیگه این مذاکرات ادامه داره و چند روز دیگه ادامه داره فقط برامون بگو.
این مذاکرات تا اونجایی که ما شنیدیم این هستش که در روز پنجشنبه هم ادامه پیدا خواهد کرد، و احتمالاً در روز پنجشنبه باید اعلام بشه که تا روز 3 آذر ماه طرفین این مذاکرات رو چگونه پیش خواهند برد. هنوز از قالب این مذاکرات و زمان بندیش خبری منتشر نشده.
ممنونم ازت هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین که از آخرین خبرها در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا و اروپا در وین پایتخت اتریش ما رو بروز کرد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز سه‌شنبه که در واقع باید گفت دیروز سه‌شنبه چون الان در ایران چهارشنبه است، با فرماندهان نیروهای نظامی حدود 20 کشور متحد آمریکا دیدار کرده و با اونها درباره استراتژی مقابله با گروه خلافت اسلامی به رایزنی پرداخته. نشست روز سه‌شنبه در وزارت دفاع آمریکا در حالی برگزار شده که فشارهای بین المللی بر این کشور، بر ایالات متحده برای دخالت بیشتر در عملیات علیه داعش روزافزون شده. در مورد رایزنی های استراتژیک در وزارت دفاع آمریکا گزارشی میشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه فرماندهان نظامی حدود 20 کشور متحد آمریکا در پنتاگون حضور یافت تا ضمن آگاهی از دیدگاه‌های آنها درباره روند عملیات علیه گروه بنیادگرای حکومت اسلامی درباره استراتژی مشترک نظامی با آنها به رایزنی بپردازد. ریاست نشست فرماندهان نظامی کشورهای متحد آمریکا را ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور بر عهده دارد. گزارش‌ها می‌گویند که برخی از متحدان آمریکا مانند ترکیه و چند کشور عربی معتقدند که برای جلوگیری از پیشروی نیروهای داعش در استان انبار عراق و در شهر مرزی کوبانی در سوریه و سرانجام شکست دادن نیروهای داعش، ایالات متحده باید سهم بیشتری بر عهده گیرد. منظور از سهم بیشتر هم شرکت دادن نیروهای رزمی زمینی آمریکاست که با سیاست دولت اوباما مغایرت دارد. کاخ سفید میگوید که وظیفه اصلی در مقابله با نفرات داعش با نیروهای دولتی و محلی است و ایالات متحده البته با پوشش هوایی، آموزش و خدمات مشورتی نقش خود را ایفا خواهد کرد. روز سه‌شنبه سرهنگ اد تاماس، سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، گفت که مذاکرات فرماندهان نظامی کشورهای متحد تنها به رایزنی درباره چالش‌های پیش رو محدود می‌شود. انتقاد از استراتژی دولت اوباما تنها از جانب متحدانی مانند ترکیه و یا عربستان نیست. در واشنگتن نیز رقیبان سیاسی از جمله کسانی هستند که روش‌های رئیس جمهوری آمریکا را برای مقابله با نیروهای حکومت اسلامی کافی نمی‌دانند. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار عقیده کرد که داعش در حال پیروزی است و آمریکا در حال درجا زدن. بسیاری در آمریکا و کشورهای متحده آن بر این باورند که تنها حمله‌های هوایی علیه داعش کار نیروهای این گروه را یکسره نخواهد کرد. فیلیپ هامند، وزیر خارجه بریتانیا، هم روز دوشنبه نظر مشابهی را ابراز کرد. آقای هامند گفت به نظر می‌رسد که ایالات متحده در حال حاضر از قدرت هوایی لازم در جبهه سوریه راضی است. او افزود که البته هیچ یک از ما نمی‌داند که تحولات ناشی از این عملیات چه خواهد بود، ولی هماهنگی‌های کنونی مبنی بر کمپین هوایی بریتانیا در عراق و عملیات هوایی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس علیه هدف‌های واقع در سوریه نتایج خوبی داشتند. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید از اقدام ترکیه در آموزش نیروهای میانه‌رو مخالف دولت بشار اسد استقبال کرد.
As a result of the conversations that General Allen had with his Turkish counterparts,
جاش ارنست بعد از ظهر سه‌شنبه گفت که در نتیجه گفتگوهای ژنرال جان آلن، فرستاده ویژه آمریکا با مقام‌های نظامی ترکیه، آنکارا آمادگی خود برای آموزش و مسلح ساختن نیروهای مخالف دولت اسد در خاک ترکیه را اعلام کرد تا این نیروها بتوانند با ستیز جویان داعش هم مقابله کنند.
We don't have elements of moderate opposition who can take the fight to ISIL on the ground.
سخنگوی کاخ سفید افزود که در حال حاضر عوامل نیروهای میانه رو اپوزیسیون سوریه که قادر به مقابله با داعش باشند وجود ندارد و این امر البته تأثیر بر شرایط موجود شبیه آنچرا که در کوبانی شاهدش هستیم محدود می کند. در نشست روز سه‌شنبه وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن، نمایندگان نظامی کشورهایی چون استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نیوزیلند، اسپانیا و از کشورهای عربی مصر، اردن، عراق، لبنان، کویت و قطر شرکت دارند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه خبر داد که مدافعان کرد پرچم گروه خلافت اسلامی را از فراز تپه استراتژیک مشت نور در حومه کوبانی پایین کشیده و پرچم کردها را به جای آن برافراشتند. همزمان با ادامه نبرد در اطراف کوبانی و سکوت ترکیه در قبال این نبرد، سیاست ترکیه در منطقه همچنان کانون بحث‌های سیاسی است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
همزمان با حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع و پایگاه‌های نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی در اطراف شهر کردنشین کوبانی، به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگنده‌های نیروی هوایی ترکیه پس از سال‌ها بار دیگر مواضع و مناطق هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مورد حمله خود قرار دادند. PKK با تأیید حمله هوایی ارتش ترکیه اعلام کرده است که 5 نقطه در استان حکاری در این حمله هدف قرار گرفتند. شهر کوبانی از 3 طرف در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارد و تنها منطقه آزادان هم مرز ترکیه است. بنابراین ارسال کمک به جنگجویان کرد در کوبانی که با اقلیم کردستان عراق هم مرز نیست، تنها از راه مرز ترکیه ممکن است. ترکیه اما با استقرار تانک‌های ارتش در مرز، کوریدور منتهی به کوبانی را بسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه از ترکیه خواست تا راه مرزی خود به کوبانی را برای کمک رسانی به آن شهر باز کند. عباس ولی، استاد دانشگاه در دانشگاه استانبول، درباره سیاست ترکیه در قبال نبرد میان کردها و شورشیان خلافت اسلامی به رادیو فردا میگوید:
خطوط کلی سیاست ترکیه در مورد منطقه و بخصوص در مورد سوریه و بلخص در مورد اپوزیسیون کرد در سوریه بخشی از یک استراتژی کلی هستش که ترکیه از آغاز بحران سوریه پیش گرفته. ترکیه قصدش این بوده و بود حکومت بعث اسد را ساقط بکنه، به جای اون حکومتی بذاره که مجموعه ای باشه از اپوزیسیون مذهبی میهن رو، بالاخص اخوان المسلمین، بخشی دست نخورده از ارتش که در مخالفت با اسد باقی موندن و بخشی از نیروهای امنیتی که قابل استفاده هستن و اونا باید ترمیم بشن و دوباره بر یک حکومت مرکزی در اونجا گذاشته بشه. این حکومت مرکزی باید قانون اساسی جدیدی در اونجا نوشته بشه که به هیچ وجه در این قانون اساسی صحبتی از حقوق کردها، از هویت کردی در سوریه نشه. این استراتژی اساسی ترکیه در سوریه بود، ولی با چرخشی که در سیاست آمریکا در سپتامبر 2013 اتفاق افتاد، این سیاست تقریبا مبانی عملیاتی خودش از دست داد.
ترکیه نه تنها اجازه کمک به جنگجویان کرد در کوبانی را نمی‌دهد، بلکه درخواست آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای اجازه دادن به استفاده بمب‌افکن‌های نیروهای ائتلاف از پایگاه‌های نظامی این کشور را هم عملاً رد کرده است. رد تقاضای غرب در حالی صورت می‌گیرد که ترکیه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. به باور عباس ولی، ترکیه تلاش دارد سیاستی در ورای سیاست همپیمانان غربی خود پیاده کند.
از زمانی که اتحاد شوروی و بلوک شرق سقوط کرده، اهمیت سیاسی ترکیه در اتحاد ناتو کمتر شده و اهمیت نظامیش هست، ولی این اهمیت نظامی سابقا بیشتر در دکترین‌های استراتژیک بیشتر تاکید روی اهمیت نظامی ترکیه در آسیای میانه بود. در سال 2003 وقتی که پارلمان ترکیه رأی داد که ترکیه نباید در حالت نظامی برای اشغال عراق بکنه و این البته در بلند مدت بسیار به ضرر ترکیه تموم شد، یکی از نتایجش این بود که ایران به صورت نیروی اساسی در اونجا تقریبا بدون رقیب منطقه‌ای در اومد و ترکیه 10 سال 11 سال تونست روابط خودش رو با کردستان عراق تغییر بده. همین اشتباه را ترکیه در مورد سوریه داره میکنه.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هنوز مشخص نیست که پایین کشیده شدن پرچم گروه خلافت اسلامی در تپه اطراف کوبانی در پی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا صورت گرفته است و یا اینکه مدافعان کرد شهر کوبانی این منطقه مهم را از داعشی‌ها باز پس گرفتند.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه، مجله شامگاهی.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو ادامه میدیم. محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی در لبنان روز سه‌شنبه در ملاقات با جبران باسیل وزیر خارجه این کشور در مورد هدیه‌ای که ایران پیشتر اعلام کرده بود که به لبنان اهدا خواهد کرد گفت که این هدیه‌ای به ارتش لبنان است. او افزود که این هدیه سه ویژگی مهم دارد. اول اینکه بی قید و شرط اهدا می شود، دوم آنکه بدون واسطه کشور ثالثی انجام می شود و از همه مهمتر اینکه این هدیه شامل سلاح و مهمات مورد نیاز ارتش لبنان است. از آنجایی که پیش از این ایران دست کم به گونه رسمی و علنی هدیه ای از این دست به کشوری دیگر اهدا نکرده، همکارم الهه روانشاد دیدگاه کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده.
به نظر می رسد جمهوری اسلامی خیلی مایل هست که این نزاع فرقه‌ای که در عراق و سوریه جریان داره از گسترشش به لبنان تا اونجا که ممکنه جلوگیری کنه. دلیلش هم این است که خب ایران به طور سنتی همپیمان نیروهای حزب الله که یک نیروی شیعه هستن در لبنان شمرده شده و غیر مستقیم بی‌نقش نبوده در برخی تلاطمات داخلی سیاست لبنان، در منازعات بین گروه‌های سنی نزدیک به عربستان سعودی و داخل لبنان و حزب الله. در شرایط فعلی ایران بسیار مایل هست که در داخل لبنان درگیری فرقه‌ای به هیچ عنوان پیش نیاد، چرا که طبیعتاً میخواد نیروهای نزدیک به ایران متمرکز باشن در سوریه در دفاع از دولت اسد و همچنین در عراق در رابطه با حکومت اسلامی و طبیعتاً با جریانات اسلامی در خود سوریه هم. این مسئله شاید فوریتش رو در چند روز اخیر میشه بیشتر مشاهده کرد، چرا که نیروهای جبهه نصره کیروش داشتن به مواضع حزب الله در داخل خاک لبنان. به این دلیل ایران نگران هست که نکنه این منازعات بین حزب الله لبنان و نیروهای افراطی اسلامی که علیه رژیم اسد در سوریه میجنگن و خود رو دشمن حزب الله میدونن، به دلیل اینکه حزب الله با دولت اسد در مقابله با اینا همکاری کرده، نگران هست که این درگیری به نزاع میان سنیان و شیعان لبنان هم بدل بشه. به این دلیل اعلان رسمی و آشکار نوعی رابطه تسلیحاتی با دولت لبنان و نه با حزب الله بلکه با دولت که خب طبیعتاً نماینده تمامی اقشار و گروه‌های فرقه‌ای لبنان هست، به نظر اونها میتونه تا حدودی نشان از بی‌طرفی و تمایل ایران به آرامش سیاسی در لبنان تلقی بشه.
آقای متین، دادن سلاح و مهمات در قالب هدیه از ایران به لبنان آیا تناقضی ایجاد نمی‌کنه؟ کشورهایی که گوشه چشمی دارن به اوضاع لبنان از این بابت نگرانی و ناراحتی نخواهند داشت؟
در شرایط فعلی حتی اون کشورهایی که ممکنه در حالت عادی مخالف اعمال نفوذ ایران بر دولت لبنان باشن، دولت‌های مثل عربستان و یا حتی قطر و همپیمانان سنی جناح‌های سنی در دولت لبنان هم ممکن است که مخالفتی نداشته باشن، چرا که گسترش سریع نفوذ حکومت اسلامی و دامنه جنگی که اونها در واقع الان به نزدیکی‌های بغداد کشوندن و به مرز اردن رسیده اونها رو هم تا حد زیادی نگران کرده و اونها هم مایلن که شاید شعله‌ی آتش این جنگ به لبنان نرسه، چرا که ترکیب مذهبی و فرقه‌ای در لبنان بسیار پیچیده‌تر شاید از حتی عراق هم باشه و فعلا بر سر مهار حکومت اسلامی نوعی توافق نانوشته است که تقویت در واقع ثبات و آرامش لبنان بخشی از این پروژه میتونه تلقی بشه.
آقای متین، پذیرفتن هدیه ایران به وسیله لبنان آیا حاوی یک پیام سیاسی روشن از لبنان به ایران خواهد بود؟
تا حدودی، ولی من بعید میدونم که این مسئله قبلا به نوعی پشت پرده مطرح نشده باشه. خب طبیعتاً حزب الله یکی از گروه‌های اصلی تشکیل دهنده دولت لبنان هست و اونها میتونن این مسئله رو ترک کرده باشن، توافق ضمنی جناح‌های دیگر حاضر در دولت لبنان رو جلب کرده باشن و بعد ایران رو اعلام رسمی کرده باشه. البته شاید هم مسیر رو طی نکرده باشن، ولی در هر دو حالت به نظر من دولت لبنان صلاح رو در این خواهد دید که این رو بپذیره، چرا که به اون دلایلی که گفتم این میتونه به وجه ایران به عنوان نه حامی یک گروه خاص بلکه حامی دولت لبنان که محافظ تمامیت ارضی و ثبات سیاسی لبنان هست تلقی بشه و شاید اون گروه های سنی داخل لبنان که خیلی مشتاق بودن که در رابطه با جنگ سوریه علیه حزب الله در داخل لبنان سفرهایی بکنن و جبهه النصره و داعش و گروه های دیگه هم خیلی مایل بودن که این نزاع رو به داخل لبنان بکشونن، تا حد این رو حداقل مهار بکنن.
کامران متین بود، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، به پرسش های الهه روانشاد پاسخ می داد همکارم و فرصت خوبی برای شنیدن صدای شما.
داعش من مرد میخواد تا باش مبارزه کنن. حمله هوایی، بمباران فایده ای نداره.
میخواستم بگویم که مسبب این فتنه ها در عراق و در سوریه و در این مناطق هیچ کس نیست جز جمهوری اسلامی. روی کار آورده داعش هم فقط مسببش جمهوری اسلامی هست. دیگه اون را به آمریکا و انگلیس بیان دادید.
آقای روحانی کاری نیست، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. نگاه به این لبخنداش و پوزخندایی که به ما میزنه نکنید. از جای دیگه داره فرمون میگیره، از جای دیگه داره خط مش میگیره. به ما بدبخت فقیر بیچاره چه کار داره؟
حالا باید بکشیم، حقمونه، تو خودمون کردیم، تو خود کرده را تدبیر نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. به گفته آقای انصاری دولت در تلاش است تا این طرح به مجلس برگردد تا مشکلات آن برطرف شود. مجلس شورای اسلامی در 16 مهر ماه کلیات طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با وجود نظر مخالف دولت تصویب کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
با گذشت حدود یک هفته از تصویب کلیات طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی، بار دیگر دولت حسن روحانی با کلیات این طرح مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با اشاره به این مصوبه مجلس گفت که طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. به گفته آقای انصاری این طرح در شکل اولیه‌اش 1 ماده و 4 تبصره داشت، اما با تغییرات جدید طرح فعلی به 24 ماده افزایش یافته که با برخی اصول قانون اساسی در تضاد است. چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی آن ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل خواهد شد و ریاست آن ستاد را یکی از امامان جمعه تهران بر عهده خواهد داشت. اعلام مغایرت کلیات طرح امر به معروف و نهی از منکر از سوی دولت در حالی است که چندی پیش احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران اجرای این طرح را دقیقاً مطابق با قانون اساسی عنوان کرد.
مسئله امر به معروف و نهی از منکر یک اصل قانونی است. اصل 8 قانون اساسی تأکید داره بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر. نباید این اصل زمین بمانه.
در بندهای از کلیات طرح جدید امر به معروف و نهی از منکر آمده که اجازه صدور مجوز برای تجمعات خیابانی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر داده شده و همچنین حمایت‌های ویژه قضایی و حقوقی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در این طرح گنجانده شده است. پیش از این نیز احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران به صراحت از قوه قضایی خواسته بود تا از اجرا کنندگان امر به معروف و نهی از منکر حمایت قانونی کند.
رؤسای محترم قوه قضاییه، طوری عمل کنید که مرتکبان منکر احساس کنن فضا براشون امن نیست که هر غلطی خواستن بکنن و آمران و ناهیان در امان باشن.
اما مخالفت با طرح جدید امر به معروف و نهی از منکر تنها از سوی دولت ابراز نشده و چند روز پیش نیز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با برخی موارد این طرح مخالفت کرد و گفت اجرای برخی از بندهای این طرح در حوزه عملیاتی تنها در انحصار حکومت است. چند هفته پیش نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره تجمعات و اقدامات عملیاتی در حوزه فرهنگی به گروه انصار الحزب الله از تشکل‌های تندرو در ایران هشدار داده بود.
در این حوزه اجتماعی متولی مسئله وزارت کشوره و حتما با این مباحث و موضوع به صورت قانونی رفتار خواهد شد.
با این حال تصویب کلیات طرح جدید امر به معروف و نهی از منکر از سوی مجلس شورای اسلامی در حالی است که قوه مجریه به ریاست حسن روحانی مدت هاست که از تدوین منشور حقوق شهروندی سخن گفته است.
رضا جمالی گزارش میداد و این مجله نیمه شب همچنان ادامه داره.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب شما شنونده شب زنده‌دار رادیو فردا در ایران گذشته و هنوز 15 دقیقه از مجله نیمه شب ما باقی مونده. تو این 15 دقیقه هم خبر میشنویم و بعد بازپخش مجله صدای دیگر. آزاده اسدی اینجاست و اول خبرها رو میشنویم. آزاده،
خیلی ممنونم از تو رضا و سلام میکنم یک بار دیگه به شنونده های رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز مسائل حادی درباره برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است، ولی توافق نهایی تا روز 3 آذر ماه دور از دسترس نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز 3 شنبه در یک نشست خبری در سفارت آمریکا در پاریس تاکید کرد دستیابی به توافق به این معنی است که نگرانی‌ها در مورد احتمال ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران کاهش می‌یابد و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه تهران لغو می‌شود. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از روز 3 شنبه در وین آغاز شده و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه همچنان ادامه دارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم بعد از دیدار با همتای آمریکاییش جان کری در پاریس گفت انتظار دارد گروه 5+1 و ایران تا 3 آذر ماه به مصالحه‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران برسند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، با این حال آقای لاوروف تاکید کرده نمیتواند تضمینی بدهد که این اتفاق تا این تاریخ رخ دهد. یک شهروند آمریکایی به ضرب گلوله در ریاض کشته شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که این شهروند آمریکایی همراه با یک آمریکایی دیگر که در یک جایگاه بنزین در پایتخت سعودی بوده است زخمی شده است. از انگیزه سوء قصد و هویت قربانیان هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. اما در ایران 7 نماینده اصولگرای مجلس روز 3 شنبه خواستار برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نمایندگان در نامه‌ای به قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی وکیل او را متهم به طرح دعاوی مبهم کردند. تا کنون چند جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به اتهام آنچه دخالت فعال در اعتراض‌های پس از انتخابات 88 و فساد اقتصادی عنوان شده برگزار شده است. مهدی هاشمی 2 مهر ماه سال 91 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران روز 3 شنبه 22 مهر ماه به شکل غیر علنی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که این نخستین و آخرین جلسه دادگاه غنچه قوامی بوده و قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب به خانواده او وعده داده تا هفته آینده رأی خود را صادر خواهد کرد. خانم قوامی که از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد از 2 هفته قبل اعتصاب غذا کرده و خواستار رعایت قانون برای خود شده بود. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران میگوید بارندگی در تهران نسبت به سال زراعی گذشته 33% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ فاتح از کاهش پیاپی بارندگی در 19 استان کشور در 2 سال گذشته خبر داده و این کاهش را زنگ خطر خشکسالی شدید در این مناطق از ایران خوانده است. به گفته او میزان بارندگی ایران در سال زراعی جاری از مهر ماه تا مهر ماه به نسبت سال گذشته 7.3% کاهش داشته است. وزیر اطلاعات ایران روز 3 شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران عناصری را که در داخل با داعش در ارتباط بودند شناسایی کرده و آنها اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند. خبرگزاری مهر گزارش داده محمود علوی وزیر اطلاعات گفته است اقدامات اعضای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق منافع ملی ایران را هم تهدید می کند. به گفته او وزارت اطلاعات از سالها پیش با کشورهایی که امنیت آنها توسط گروه خلافت اسلامی به چالش کشیده شده همکاری اطلاعاتی داشته و برنامه های داعش را هم پیش بینی کرده بود.
ممنونم آزاده. مشروع خبرها رو شنیدیم از آزاده اسدی و نوبت میرسه به مجله‌ای که شما شنونده رادیو فردا در اون حرف اول رو میزنین، مجله صدای شما کاری از جان خاکزاد. هر پرسشی در مورد برنامه‌های ما، راه‌های ارتباطی با ما و یا راه‌های دریافت فرکانس‌های رادیویی یا امواج ماهواره ما دارین، تو این برنامه پاسخش رو میتونین بگیرین. پیش از این که همراه شیم با جان و صدای شما، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم و براتون یه شب آروم و خوش آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم و تمام زمان برنامه رو به همین امر اختصاص دادیم. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، برنامه امروز رو با صدای یک شنونده شروع میکنیم.
خدمتتون عرض کنم که این مجری برنامه رادیوی شما دائما گروه تروریستی داعش رو خلافت اسلامی خطاب میکنه و با این کارش تایید میکنه کارشون رو، یعنی در اصل خلافت اسلامی یا گروه داعش رو داره تایید میکنه. این گروه تروریستی داعش خلافت اسلامی نیست، بلکه گروه تروریستی داعشه.
با هم صدای این شنونده رو گوش کردیم. شنونده دیگری به نام پایزان هم در همین رابطه در ایمیلش نوشته: چرا عنوان دولت خلافت اسلامی رو برای داعش به کار میبرید؟
دوستان عزیز، من باید این پاسخ رو بدم که نام دولت اسلامی در عراق و شام یا همون داعش یا دولت اسلامی خلافت اسلامی رو ما روی این گروه نگذاشتیم، خودشون گذاشتن. ما اگر این گروه رو به این نام نخونیم، به چه نامی باید بخونیم؟ رسانه ها که نمیتونن هر کدومشون دلخواه خودشون برای گروه های سیاسی و نظامی نام بگذارند. اختلاف نظر و روش میان مسلمانان میانه رو و تند رو تنها به داعش و عراق محدود نمیشه. بهتره که اگر مسلمانان میانه رو بتونن مسئله شون رو با مسلمانان تند رو حل کنند، میشه گفت که دیگر نام اسلام با خشونت گره نخواهد خورد. و به همین خاطره که دوستان، ما ناچار هستیم که از گروه خلافت اسلامی نام ببریم، و اگر از واژه تروریسم استفاده نمی کنیم، پخش خبرهای مربوط به گروه خلافت اسلامی خود نشان از خیلی مسائل داره که شنوندگان ما میتونن خودشون قضاوت کنند. و همین خاطره که ما قضاوت رو به عهده شنوندگانمون گذاشتیم. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
بهروز از کرمانشاه در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته: زمان نمایش شماره های تماس با رادیو فردا رو در ماهواره هاتبرد بیشتر کنید تا ما بتونیم این شماره ها رو یادداشت کنیم.
البته دوستان عزیز، شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور پیامکگیر رادیو فردا، لابلای برنامه های خبری و همینطور لابلای موسیقی پخش میشن و برای به دست آوردن این شماره ها و راه های تماس با رادیو فردا، وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. باز هم یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا و همینطور با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042022211121 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2042603874150.
آزاده، برای تماس با ایمیل با رادیو فردا از چه آدرسی باید استفاده کنن دوستان؟
info@radiofarda.com و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com هم در اختیار شنوندگان است.
همینطور دوستان عزیز فراموش نکنید که هم صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
با هم به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
فقط یه مسئله از تکرار تصویر کارکنان رادیو فردا یه مقدار خسته کننده شده. ما از کارکنان بسیار تشکر میکنیم و چاکرشون هم هست. خیلی ممنون، متشکر.
با هم به انتقاد این شنونده هم گوش کردیم جان. اسمسی هم از رشت برامون فرستاده شده که بهروز از ما خواسته لطفاً کمی از تصاویر و مناظر طبیعی استفاده کنید. فکر کنم منظور بهروز از بخش تصاویر رادیو فردا در ماهواره هاتبرد هستش.
البته درست آزادی ما روی ماهواره هاتبرد. گاهی اوقات شماره تلفن های رادیو فردا و راه های تماس با رادیو فردا و همینطور تصاویر همکاران رو پخش میکنیم تا زمانی که برنامه تصویری نداریم صدای رادیو فردا که پخش میشه یک تصویری در اونجا باشه که شنوندگان هنگام گوش کردن برنامه حوصله‌شون سر نره، ولی اینطور که دوستان گفتن از دیدن تصاویر همکاران ما که هی تکرار میشه خسته شدن، مثل اون دوستی که پیشنهاد کرده که ما تصاویر منظره بگذاریم یا از فیلم های کوتاه استفاده کنیم. دوستان در اینجا من ازتون خواهش میکنم که کمی صبر و تحمل داشته باشید. به زودی برنامه های تصویری رادیو فردا به شکل تازهی تقدیم شما خواهد شد. اجازه بدید ما به مرحلهی برسیم که مدیر رادیو فردا و همینطور سردبیر رادیو فردا تصمیم نهایی رو بگیرند تا جدول تصویری برنامه های ما آماده بشه و در همین برنامه به شما اطمینان میدیم که به اطلاع شما خواهیم رسون.
جان اگر موافق باشه به صدای شنونده‌ای که از کانادا با ما تماس گرفته گوش کنیم.
من از ونکوور کانادا تماس میگیرم. از شنونده های پراپاقرص رادیو فردا زدم خدمتتون. اولا که تشکر کنم خدمتتون، من هر روز صبح ساعت 6 تا ساعت 12 هر روز اخبار به برنامه رادیو فردا گوش میدم. از صبحانه با خبرش گرفته، رادیو پس فرداش گرفته، الان که خیلی عاشقش هستم فداهنگش گرفته. خواستم بهتون بگم دستون در نکنه، مرسی، خیلی ممنونم از این که همچین سرویسی قشنگ رو راه انداختین که همه فیس برن و استفاده کنن از رادیو فردا.
تنها کاری که میتونیم انجام بدیم آزاده فکر میکنم سپاسگزاری از این شنونده گرامی است که به همه برنامه‌های رادیو فردا گوش میکنه و اسم برده برنامه‌های خبری ما، همینطور برنامه رادیو پس فردا از فرشید منافی و همکارانش و برنامه فردا هنگ از همکار دیگرمون پیام رضی و خود تو آزاده که در این برنامه شرکت داری. این دوست عزیز واقعا لطف داره به رادیو فردا.
در این قسمت از برنامه به صدای شنونده گوش میکنیم که احتمالاً ورزش دوست هم هستند.
اگه میشه تو برنامه‌تون، تو رادیوتون از حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان هم استفاده کنید. حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان رو به گوش مردم عزیز ایران برسونید. ممنون میشم. تشکر. مهدی هستم، مشهد.
دوست عزیز باید یادآوری کنیم که رادیو فردا دو بخش ثابت خبرهای ورزشی داری که یکی در برنامه بامدادی رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر پخش میشه و اکثر روزها همکار ما حبیب روشنزاده تازه های جهان ورزش رو به آگاهی شما میرسونه و همینطور در مجله شامگاهی ما هم یک بخش ویژه ورزشی داریم که همکار دیگر ما فریبرز غریب در این برنامه خبرهای جهان ورزش رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونه. و ما در مورد حاشیه‌های جهان ورزش، دوست عزیز اگر شما به برنامه رادیو پس فردا گوش کنید در اونجا معمولاً فریبرز غریب با فرشید منافی در مورد حاشیه‌های جهان ورزش و خصوصا ورزش در ایران می‌پردازند. در آینده اگر جدول برنامه‌های رادیو فردا اجازه بده، مدیر و همینطور سردبیر رادیو فردا احتمالاً برنامه‌های ورزشی ویژه‌ای رو در نظر خواهند گرفت که به آگاهی شما دوستان از همین برنامه خواهیم رسون. اجازه بدید تصمیم گرفته بشه تا ما شما رو آگاه کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم.
به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.